بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عن أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر عليه السلام هو العقاب يا عمر، إنه من زعم أن الله عز وجل زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق، إن الله عز وجل لا يستفزه شيء ولا يغيره. از احتجاجات وجود مقدس حضرت باقر العلوم صلوات الله و سلامه علیه صحبت بشد. چند حدیث در این مورد مطرح شد. این حدیثی که حالا خوندم از کتاب شریف توحید صدوق باب 26 صفحه 168 و این حدیث شریف در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 110 و در احتجاج جلد 2 صفحه 169 و در بهار شریف جلد 4 صفحه 67 و در بعضی از کتب حدیثی دیگر هم هست. از حضرت باقر العلوم صلوات الله و سلامه علیه سوال شده از این که غضب خداوند متعال که در مدارک وحیانی و از جمله در قرآن کریم آمده است و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، این غضب خداوند متعال چیه؟ مقصود از غضب چیست؟ در توحید صدوق حدیث 1 حضرت در جواب فرمودن که مقصود از این غضب یعنی عقاب. اصل این که سوال میکنه از حضرت جهتش مشخصه و آن این است که صفاتی از قبیل غضب و رأفت، تأسف، کراهت، امثال این صفات که در آیات شریفه قرآن به خداوند متعال نسبت داده می شود، از نظر بحث عقلی مشکل داره، به خاطر اینکه این صفات کیفیاتی هستند که در نفس انسانها تحقق پیدا میکنند و هر کجا که این صفات باشد نشانه از تغییر و تغییر است، از حالتی به حالت دیگر در آمدن، عصبانی نبوده عصبانی شده، خشم و غضب نداشته خشم و غضب پیدا کرد و امثال ذلک. ولی را سوال میشه که مقصود چیه؟ حضرت فرمودن که مقصود از عذاب یعنی عقاب، از عقاب کردن مقصود از غضب یعنی عقاب و عذاب. خدا غضب کرد یعنی عذاب کرد، نه این که اون حالتی که ما از غضب در نظرمون هست اون حالت در ارتباط با حضرت حق تحقق پیدا کنه. در مورد رأفت هم همینطور، در مورد تأسف هم همینطور، نتیجه خشم و غضب، اون نتیجه خشم و غضب در ارتباط با خداوند متعال مطرحه. وقتی کسی نسبت به کسی غضب میکنه ناراحتش میکنه، قدرت داشته باشد عذابش میکنه، اون نتیجه خشم مقصوده. و تعبیر لطیفی در این زمینه مرحوم قاضی سید قمی داره که به عرضتون میرسه و در این مورد در حدیث هم اشاره به این استدلال شده که خشم و غضب در ارتباط با هر شیئی و هر شخصی لحاظ شود به خاطر یکی از دو جهته، یا این است که این حالت در ارتباط با خود او و در ذات اوست، یا از خارج این حالت در او ایجاد شده. اگر در اون شی که فرض غضب شده باشد به معنای حقیقی ذاتش این حالت رو پیدا کرده، پس خود ذات متصف شده به صفت مخلوق که تغییر و تغییر و تحول است و ذات مقدس حضرت حق به صفت مخلوق متصف نشود. و اگر چنانچه از خارج این صفت به او داده شده، اشنه است به تعبیری از فرض اول، زیرا لازم می آید که تحت تأثیر علت خارجی قرار گرفته و ذات مقدس حضرت حق هم منزه است که تغییر در ذاتش باشد، چه این که تغییر صفت مخلوق است، و هم منزه است از این که عاملی از خارج در او تأثیر گذار باشد، چه این که اوست که همه چیز وابسته به اوست. اگر عاملی در او تأثیر گذار باشد، معناش اینه که او در حضرت حق نفوذی کرده، او نسبت به حضرت حق تفوقی داره و باز بطلانش روشنه. و به این دوتا مطلب در بیان شریف حضرت باقر علیه السلام اشاره شده که حالا عرض میکنیم. حالا حدیث رو توجه میکنید. عرض شد در توحید صدوق حدیث اول از باب 26، قال کنت فی مجلس ابی جعفر علیه السلام، یکی از دوستان حضرت هست، خدمت حضرت بوده. از دخل علیه عمرو بن عبید، ایشان وارد شد خدمت حضرت. فقال له جعلت فداک، این آیه شریفه معناش چیه؟ قول الله تبارک و تعالی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، که خداوند می فرماید هر کس غضب من حلول کند در ارتباط با او در هلاکت خواهد بود. ما ذالک الغضب، مقصود از این غضب چیه؟ جهت سؤال ارسد مشخصه، چون در ذهن هر کسی که مقداری در این مسائل وارد باشد این مطلب مطرح می شود که غضب از صفات مخلوق است و در حضرت حق چگونه می شود که مطرح باشه. فقال ابو جعفر علیه السلام هو العقاب، مقصود از غضب یعنی عقاب. یا عمر انه من زعم ان الله عز وجل ظالم شیء الى شیء فقد وصفه صفت مخلوق. اگر کسی گمان کند که خداوند از حالتی به حالتی در آمده است، تحول در او به وجود آمده، خدا را توصیف کرده به صفات مخلوق. مخلوق است که از حالی به حالی در میاد. ذات مقدس حضرت حق تغییر حال نسبت به او غلط. من زعم ان الله عز وجل ظالم شیء الى شیء فقد وصفه صفت مخلوق، به صفت مخلوق خدا را توصیف کرده. ان الله عز وجل، خداوند متعال، لا یستفزه شیء ولا یغیره، چیزی به حرکتش در نمی آورد، چیزی در او اضطراب ایجاد نمی کند. لا یستفزه شیء ولا یغیره، و چیزی او را تغییر نمی دهد، موجب تحول در او نمی شود. استدلالی که از خارج عرض کردم و عرض شد در حدیث اشاره به آن شده، این دو جمله است که فرمودن من زعم ان الله عز وجل ظالم شیء الى شیء فقط وصفه صفت مخلوق، این یکی. دوم آخر حدیث که لا یستفزه شیء ولا یغیره. چطور؟ اینجور گفتیم، گفتیم این شیئی که تحول غضب و کیفیت غضب در او فرض شده، این غضب یا در ذات او فرض شده یا از خارج بهش نفوذ پیدا کرده، اعمال شده در او، از ذات او باشه و ذاتش قابل تغییر است، اینجاست که توصیف شده به صفت مخلوق. این جمله اول. از خارج چیزی عاملی غضب را در او ایجاد کرده، پس عاملی فوق خودش داره، باز غلطه. به این مطلب اشاره شده از جمله دوم که ولا یغیره ان الله عز و جل لا یستفزه شیء، چیزی او را تحت تأثیر قرار نمیده و تغییر نمیدهد. پس به استدلالی که معمول هست و استدلال روشنی هم هست و مستحکم در حدیث شریف با این دو جمله شریفه اشاره به این استدلال شده. در ارتباط با این بخش که الان خوندم گفتم که مرحوم قاضی سعید قمی تعبیر لطیفی دارد. تعبیر لطیفی ایشان اینه، حدوداً این نزدیک به عبارت ایشانه، و من المستبین فی البراهین، از مطالبی که در برهانها روشن شده مستحکم است، ان الحق فی نسبت امثال هذه الامور الالله هو نفی تلک الصفات. حق در مطلب این است که امثال این صفات خشم و رأفت و تأسف و امثال اینها نسبت به خداوند متعال که نسبت داده شده، معناش اینه که در حدیث بیان شده و خود این صفات نسبت به خدا منتفی و منفی است. ان الحق فی نسبت امثال هذه الامور، یعنی خشم، تأسف و امثال اینها الالله، هو نفی تلک الصفات و اثبات المسمرات، تعبیری که از خارجم گفتم نتیجه غضب هست، نتیجه تأسف هست، نتیجه رحمت هست، و الا خود این صفات اونجا نیست. ایشان تعبیرش اینجور شد و اثبات المسمرات، یعنی ثمره این صفات هست، نتیجه این صفات هست، نه نفس این صفات. فلذلک فسر الامام علیه السلام به حلول العقاب، حلول غضب معنا کردن به حلول عقاب، که عقاب میشه نتیجه غضب، مثمر غضب، نتیجه غضب میشه. و استدلالی هم که بر این مطلب شده، این استدلال هم به عرضتون رسید، دو جمله‌ای هم که در حدیث شریف به این استدلال اشاره شده، این هم به عرضتون رسید. مطلب دیگری که در این مورد هست نسبت به غضب اینه که روایات زیادی داریم، این میشه مطلب دوم. هم مطلب اول جو خودش محفوظه، مطلب دوم ناسخ مطلب اول نیست، بلکه یک مطلب گاهی به طورهای مختلف تحقق پیدا میکنه و پاسخ داره. پاسخ دومش اینه، احادیث متعدد داریم که حالا یکیشو شاید انشاءالله سریع بخونیم. احادیث متعدد داریم که مقصود از خشم و غضب و تأسفی که نسبت به خداوند متعال داده شده اینه که خداوند اولیایی برای خود آفریده، شخصیت هایی که اینها مقربن به پیشگاه الهی به اشد تقرب، ممتاز و یگانه ان. اون وقت خشم اونها میشه خشم خدا، تعصب اونها میشه تعصب خدا، حزن اونها میشه حزن خدا، سرور اونها میشه سرور خدا. تمام این صفاتی که گفته میشه از کراهت و سرور و حزن و خشم و تأسف و امثال ذالک در ارتباط با خدا غلطه. منظور از این که خداوند خشم میکند یعنی پیغمبر اکرم، یعنی ائمه معصومین، یعنی اولیاء خدا. این هم هست، منافاتی هم با هم نداره، هم معنی اول درسته همین معنا درسته. دو تا معنی مثبته، دو تا معنی مثبت با هم دیگه تضادی نداره. حدیث دومی که در توحید صدوق هست در همین باب همینه: و به هذا الاسناد عن احمد ابن فلان، تا اینکه عن ابی عبدالله، این از صادق علیه السلام است، فی قول الله عز و جل فلما آسفونا انتقمنا، وقتی ما رو به تأسف انداختن ما هم انتقام گرفتیم، ما که خدا هستیم. قال ان الله تبارک و تعالی لا یأسف که اسفنا ولکنه خلق اولیاء لنفسه، این اولیاء رو که خلق کرده که خیلی مقرب هستن به پیشگاه او، یأسفون و یرضون، اونها متأسف میشن، اونها خوشنود میشن، اونها محزون میشن، اونها عصبانی میشن. و هم مخلوقون مدبرون، پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، فجعل رضاهم لنفسهی رزن و سخطهم لنفسهی سخطا، رضایت اونها را رضایت خودش به حساب آورده، خشم اونها را خشم خودش به حساب آورده. و ذالک لانه جعلهم الدعات الیه و الادلاء علیه، اینها هستند که هادیان راه حقن، فلذالک صاروا کذالک، چون اینها هستند که فرستاده های خدا هستند، تبیین کنندگان دستورات پروردگار هستند، حالاتی که برای اینها پیش میاد در مواردی به خود نسبت داده است. فلذالک صاروا کذالک، شخصیتشون به این جهته. ولیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه، خداوند این صفات بهش نسبت داده نمیشه. ولیکن هذا معنا ما قال من ذالک، اون چه گفته شده که غضب من، تأسف من، امثال ذالک، همش معناش اینه. ولیکن هذا ما معنا ما قال من ذالک، غضبی که گفته است، تأسف من که گفته است، این میشه. وقد قال ایزن من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، اگر کسی با ولی من بجنگد با من جنگیده، و دعانی الیها مرا به جنگ طلبیده. و قال ایزن من یطع الله فقط اطاع الله و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت رسول رو اطاعت اینا اونقدر مهم من که در ارتباط با اینا این تعبیرها شده. و قال ایزن ان الذین یبایعون که انما یبایعون الله. و کل هذا و شبه علی ما ذکرت لک و هکذا الرضا و الغضب و غیرهما من الاشیاء مما یشاکل ذلک ولو کان یصل الی المکون. از اینجا استدلال شروع میکنن حضرت، اگر مکونی که خداست دارای این صفات باشه، اونم میشه مثل مخلوق، اونم صفات مخلوق درش راه پیدا میکنه. همیشه عام و خاصی که مطرح است به نظر ابتدایی همه میاد، یعنی عام میداره قرآن، تخصیص میزنه، به نظر ابتدایی میاد که این با اون عام مخالفه، ولی این از اصولی است که جای خودش مشخصه که وقتی تفسیر میکند، تبیین میکند، اون معنی آخری داره. بعدم مخصوصا که در روایات آخر هم هست، و از نظر عقلی هم خود این نسبت ها نسبت های نادرست نیست، یعنی صحیح نیست، عقلا این نسبت ها غلطه، بالبداهه غلطه، چون بالبداهه غلطه پس معنای باید داشته باشه. حالا که معنا داشته باشه چیه معناش؟ معانی متعددش اینه. حالا از این جمله که من تون نخونم دیگه، این استدلال شکسته بستر کنم برای فردا انشاءالله، ولو کان یسل الی فردا، برای فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد.